سلام، من پویش عزیز دین هستم. درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این اپیزود 34 از پادکست لایه 7 که میشنوید. در لایه 7 که در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیر انتفاعی میان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه، ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم.
2 روز بود برای دیدن خواهرم اومده بودم استانبول. نصف شب از تشنگی بیدار شدم، گوشی رو چک کردم. استوری یکی از دوستام تو تهران، یه صفحه سیاه بود با کلمه تهران. استوری بعدی یه فیلم بی صدا از یه نور عجیب تو آسمون. دلم ریخت. فوراً به همسرم پیام دادم. خوبی؟ گلنار خوبه؟ فقط یه تیک خورد. هرچی زنگ زدم هیچی به هیچی. راه بسته بود، پروازا لغو. من اینجا گیر افتاده بودم و دختر 5 سالم، گلنارم، صدها کیلومتر دورتر زیر اون آسمون بود. اون لحظه حاضر بودم جونم رو بدم فقط برای یک کلمه. فقط یکی به این میگفت گلنار خوبه، ولی هیچ راهی نبود، هیچ صدایی نمیرسید.
صدایی که شنیدید صدای مادریه که در خاموشی اینترنت از فرزندش دوره. یکی از مخاطبان ما برای ما این پیام رو فرستاده و من خواستم که در شروع این اپیزود ازش استفاده بکنم. این یه جورایی وحشتناکترین چهره قطع ارتباطه. توی این اپیزود میخوایم برای همین لحظه آماده بشیم، برای اینکه هیچ کس هرگز در چنین استیصالی تنها نمونه. بریم برای شنیدن این اپیزود. پروتکل روز 0، آماده پیش از قطع اینترنت. تجربه اخیر جنگ 12 روزه یه بار دیگه نشون داد که چطور توی لحظات بحرانی با از دست رفتن دسترسی به اینترنت و ارتباطات، حق دسترسی به اطلاعات، امکان گزارشگری و از همه مهمتر و مهمتر جون آدم‌ها به شدت تهدید میشه. سابقه حکومت در استفاده از قطع اینترنت به عنوان ابزاری برای سرکوب از آبان 98 بگیرید تا خوزستان و بعد جنبش زن زندگی آزادی و سیستان و بلوچستان و مهاباد و چه و چه تا همین فقره اخیر یک واقعیت تلخه. اما پیام اصلی این تجربه های تلخ یه چیزه. وقتش رسیده که ما ذهنیتمون رو از واکنش در لحظه و حالا چی کار کنیم بیایم به آمادگی پیش از بحران تغییر بدیم. برای همین در این اپیزود و اپیزود بعدی میخوایم با هم یک جعبه کمک های اولیه دیجیتال رو آماده کنیم. یادمه تو دهه 60 تو خونه همه ما یه چراغ نفتی با فتیله اضافه، نمیدونم یه لامپ زاپاس از این لامپای شیشه‌ای که رو چراغ نفتی میذاشتن و یه دونه از اون بسته شمعای لاله بود که یه جعبه سبز رنگ خیلی کثیفی هم داشت و اینا، همیشه اینا رو تاخچه ما بود به علاوه یه کبریت توکلی. همه اعضای خانواده هم بلد بودن از این سامانه استفاده بکنن. برای قطعی اینترنت هم ما باید یه کیت آماده داشته باشیم، ما باید یک جعبه ابزاری داشته باشیم که توی اون شرایط به ندونم کاری نیفتیم. یکی از کارهایی که البته در زمان جنگ احتمالاً جواب نمیده اما تو روزای بحرانی منجر به قطع اینترنت، مثلا مثل تظاهرات سراسری، ممکنه به کار بیاد، اینه که از پیش با خانواده و دوستای نزدیکتون صحبت کنید، یه محل امنی رو برای ملاقات حضوری برای روز مبادا تعیین بکنید. مثلا بگین ساعت 12 یا نمیدونم ساعت 6 عصر فلان کتابخونه یا دم فلان پارک. یه رابط معتبدم توی شهر یا کشور دیگه انتخاب بکنید از دوستان و آشنایان که هماهنگی ها و اطلاع رسانی ها از طریق اون انجام بشه. از همه مهمتر یه لیست از شماره تلفن های ضروری روی کاغذ بنویسید و تو کیف پولتون نگه دارید. به حافظه گوشی یا فضای ابری توی این شرایط به هیچ عنوان اعتماد نکنید. یه کار دیگه که میشه کرد دانلود اطلاعات حیاتیه. نقشه‌های آفلاین شهر و استان و مسیرهای منتهی به مقصد احتمالیتون تو موقع بحران رو دانلود بکنید. دیدید دیگه توی این جنگی که گذشت خیلی ها را افتادن، رفتن شهرستاناشون، رفتن خونه‌های پدریشون. اگر میدونید کجاها ممکنه برید، مثلا اگه میخواین از تهران برید به شاهرود، این مسیر رو از قبل دانلود بکنید. اپلیکیشن‌های امن و متن بازی مثل اورگانیک مپس یا اوسمن برای این کار خیلی خوبن. توی زمان قطعی کامل این نقشه ها برای مسیریابی خیلی حیاتی. همینطور میتونید اسناد و مدارک مهمی مثل کارت ملی، شناسنامه، اطلاعات پزشکی خاصی اگر دارید رو در یک نسخه آفلاین یعنی عکس یا PDF نگهداری بکنید توی گوشیتون یا یک فلش مموری رمزنگاری شده این اطلاعات رو داشته باشید. مسئله بعدی که فکر میکنم که با وجود قطعی‌های مکرر اخیر لابد خودتون دستتون اومده تا الان اینه که تمام ابزارهای دیجیتال بدون برق خب بیفایدن. بنابراین یه پاوربانک کاملا شارژ شده همیشه آماده داشته باشید. شارژر فندکی ماشین و باتری قلمی و چیزای این شکلی همیشه دم دست باشه که احتمال اینکه به کار بیان خیلی زیاده. ما از خارج کشور چطوری میتونیم به هممیهنانمون، به عزیزان و آشنایانمون به خصوص کمک بکنیم؟ این سوالی که خیلی از ما میپرسن. چند تا راه حل ساده تو همین چیزایی که گفتم هست. مثلا شما میتونید اون رابطه امن باشید و رابطه معتمد باشید بین دوستان و اقوامتون. میتونید هماهنگی ها از طریق شما انجام بشه. یه کار دیگه که میتونید بکنید اینه که اون مدارک و اسناد مهم رو شما نگهداری بکنید که اگر به قول معروف به هر طریقی دسترسی عزیزان و اقوامتون از بین رفت به اون مدارک دست شما یه نسخه باشه که بتونید بهشون حالا به یه طریقی برسونید. و مسئله بعدی آرشیو اطلاعاته که همون نقشه های آفلاین یا راهنمای کمک های اولیه و هر اطلاعات ضروری دیگه رو میتونید از الان دانلود بکنید یا اون زمان دانلود بکنید آماده نگه دارید تا توی اولین فرصت برای اون افراد داخل ایران که فراموش کردن این کارو انجام بدن ارسال بکنید. خب حالا میرسیم به بخش حیاتی، به ابزارهایی که باید همین امروز نصب، راه اندازی و حداقل یک بار تست شده باشه. اولین چیزی که میخوام راجبش حرف بزنم یک راه حلیه که توی این تجربه اخیر بسیاری از کاربرها استفاده کردن و در چند روز اول هم جواب داد و اون چیه؟ استفاده از ای سیم یا سیم کارت الکترونیکی خارجی که از طریق رومینگ در ایران فعال میشه. چجوری کار میکنه؟ شما میری از یکی از ارائه دهندگان سیم کارت بین الملل یا در کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه یه ایسیم تهیه میکنید آنلاین، ولی قبلش باید ببینید که آیا گوشی خودتون یا فردی که براش میخواید سیم کارت رو تهیه کنید اصلا سازگار هست با این فناوری یا نه. چجوری باید این کار رو انجام بدین؟ باید برید به بخش تنظیمات گوشیتون، اگر اندروید دارید میرید به بخش اتصالات یا کانکشن یا نتورک و بعد قسمت مدیریت سیم کارت و میبینید که آیا گزینه افزودن ای سیم داره یا نه. در آیفون وارد بخش سلیولار یا موبایل داتا میشید و میبینید آیا گزینه‌ای مثلا مثل اد ای سیم یا اد سلیولار پلن وجود داره یا نه. اگر این گزینه‌ها وجود داشت دستگاه شما با ای سیم سازگاره و این روش کار میکنه مادامی که رومینگ در ایران باز باشه، نه مثل این جنگ که از روز 4-5 بستن. چیز دیگه‌ای که باید آماده بکنیم نصب حداقل 2 وی پی ان معتبر. اینا رو باید از جاهای معتبری مثل وبسایت پسکوچه دانلود بکنید. ما هم می‌دونیم که وی پی ان های رایگان تو زمان بحران تقریبا بی‌فایده‌اند. حتی میگم تقریبا چون مثلا تو فقره اخیر ما گزارش‌های خیلی زیادی داشتیم که سایفون بر پایه خط ثابت و به خصوص روی دسکتاپ خیلی خوب کار می‌کرد. یه 400-500,000 تا یوزر فعال داشتن، کاربر فعال داشتن. اما بهتر دنبال وی پی ان هایی باشید که قابلیت مبهم سازی دارن. به زبون ساده این پروتکل ترافیک اینترنت شما رو شبیه یه فعالیت عادی میکنه، مثل یه وبگردی خیلی ساده که شناسایی و مسدود کردنش رو برای سیستم فیلترینگ سخت میکنه. در کنار وی پی ان ابزارهای دیگه هم هست، شبکه تور هست. شبکه تور هم خیلی خوب کار نمیکنه موقع اینترنت شاددان در ایران، اما خوبه که داشته باشید. یه وقت دیدید مثل همین سایفون کار کرد. در واقع مرورگر تور رو استفاده میکنین، از پل‌های تور یا تور بریج که نقاط ورودی مخفی به شبکه هستن میتونین استفاده بکنین. یه ذره استفاده از تور تخصصی تره، ولی گزینه بدی نیست. داشته باشید یه وقت دیدید که کار کرد. یه راه دیگه که شاید خیلی فراگیر نباشه اما نمیشه که راجبش حرف نزنیم، راجب کاربرانی که خودشون یا نزدیکانشون در ایران به استارلینک دسترسی دارن. کسانی که به استارلینک دسترسی دارن داخل ایران میتونن با استفاده از یه ابزار کمکی، یه نرم افزاری به نام نسنت کانکت، اینترنت استارلینکشون رو بر بستر شبکه ملی اطلاعات با دیگران به اشتراک بذارن. این ابزار روی یک روتر میکروتیک نصب میشه و به صورت خودکار یه تنظیمات پیچیده انجام میده که در واقع آی پی استارلینک رو از دید آی اس پی آی داخلی مخفی میکنه. در واقع شما به این ترتیب به یه وی پی ان با سرور شخصی در داخل کشور دسترسی دارین که دیگه به شبکه ایران وابسته نیست. این روش تو زمان قطعی کامل اینترنت هم تست شده، خوبم کار کرده و دست اندرکاران این برنامه که دوستان ما هستن و در اپیزود 22 مفصل باشون صحبت کردیم میگن که در طول جنگ 12 روزه حتی موردی بوده که فردی از تبریز تونسته برای یکی از قوم و خیشاش تو شهرستان لار استان فارس دسترسی ایجاد کنه، که این خیلی جالبه. فقط در نظر بگیرید که این ابزار برای استفاده در داخل ایران که طراحی شده و از بیرون از ایران کار نمی‌کنه. یکی از ابزارهای خیلی مفید دیگه در واقع شبکه سنو، مرورگر سنو. مرورگر سنو یه ابزار حیاتیه برای زمانی که هیچ راه ارتباطی برای اتصال به اینترنت جهانی وجود نداره. سنو بر پایه مرورگر جلل خالق فایرفاکس ساخته شده و برای به اشتراک گذاشتن محتوای وبسایت‌ها بین کاربراش از شبکه شبیه بیتورنت استفاده می‌کنه. یعنی اگر شما به یک سایت دسترسی نداشته باشید اما کاربر دیگه‌ای در شبکه سنو، حتی در یک کشور دیگه، اون صفحه رو باز کرده باشه، محتوا مستقیما از دستگاه اون برای شما ارسال میشه. شاید بپرسید که خب ما چه میدونیم که اونا چی میبینن که ما اینجا ببینیم؟ اینجوری نیست. یک سری وبسایت‌های حیاتی و اطلاع رسانی نمیدونن، مثل بی بی سی، رادیو فردا و چه و چه، به صورت پیش‌فرض اونجا هر روز موجوده و حتی در صورت قطع بودن اینترنت شما میتونید به اون دسترسی داشته باشید. دست آخر راجع به ابزارهای صحبت میکنیم که روی شبکه ملی اطلاعات میتونیم ازشون استفاده بکنیم و اون ابزارهای رمزنگاریه. قبلا هم گفتیم این برای زمانیه که میخواین یک پیغامی رو که نمیخواید نظارت بشه بر بستر پیامک یا پیامرسان داخلی ارسال کنید. در این شرایط میتونید از طریق نرم افزار نهفت که در واقع برای همین کار ساخته شده پیامتون رو خرچنگ قورباغه کنید، رمزنگاری کنید، یا داخل یه عکس بذارید یا داخل یه و درش رو قفل بکنید بفرستید. فقط کلید این پوشه رو باید از یه طریق امنی بفرستید، وگرنه فایده نداره و همه میتونن دوباره باز کنن و بخونن. بنابراین میتونید پیامو بفرستید خرچنگ قورباغه و قفل شده، ولی کلیدش اون وقت از یه جای امنی به دست دوست یا آشناتون برسونی تا بتونه اونو بخونه. قبلا هم گفتم نرم افزار بسیار خوبیه و برخلاف شایعات در ایران تولید نمیشه، بلکه محصول گروه اتحاد برای ایران در کالیفرنیا است. خب ما در خارج از کشور چطوری میتونیم به همه این آماده سازی ها کمک بکنیم؟ بعضیاش خیلی روشنه. اولیش اینه که ما میتونیم از اینجا ای سیم تهیه بکنیم، سیم کارت الکترونیک تهیه بکنیم، برای عزیزانمون QR کدش رو بفرستیم که اونا شروع کنن به استفاده و اگه کار کرد اون وقت میتونیم اینو تمدید کنیم یا مثلا ترافیک اضافه بخریم و چیزای این شکلی. دومیش چیه؟ خریدن VPN. VPN های پولی میدونیم که خیلی خیلی بهتر کار میکنه. ما از اینجا میتونیم VPN های معتبر بخریم و بفرستیم برای عزیزانمون، یا نه اگر یه اندک دانش فنی دارید یا میتونید یه سرچ ساده بکنید تو یوتیوب و اینا هم هست، میتونید خودتون سرور شخصی رو اندازی بکنید، یه VPN شخصی بسازید و اون رو در اختیار عزیزانتون بذارید که احتمالاً بهترم کار میکنه. یه کار دیگه ای هم که میشه کرد برای اون کسانی که اطلاعات فنی کمتری دارن، از یه دستگاه‌های استفاده میشه کرد. یه نمونهش WEPN هستش، بسیار دستگاه جالبیه. شما این دستگاه رو وصل میکنید به اینترنت منزلتون و یک سرور شخصی از این طریق میسازید بدون هیچ اطلاعات فنی. من خودم هم اینو تو خونه دارم و نصبش واقعا راحته. اینو وصل میکنید به اینترنتتون، یه سرور شخصی بهتون میده، اون وقت یک آدرس اینترنتی ویژه یا URL به شما میده که چیه؟ شبیه اون کلیدایی که شما تو آوتلاین استفاده میکنید، با SS شروع میشه. اون وقت عزیزانتون در ایران میتونن با نرم افزار آوتلاین به یک سرور شخصی و VPN شخصی دسترسی داشته باشه. کارهای دیگه هم تقویت شبکه‌هایی که از اون طریق میشه در ایران اطلاع رسانی کرد. یکیش تقویت شبکه توره که مثلا شما میتونید یه پل اسنوفلک روی مرورگر کامپیوترتون نصب کنید و از این طریق شما تبدیل به یک پلی بشید برای دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت آزاد، یا میتونید شبکه سنو رو تقویت بکنید، از مرورگر سنو استفاده بکنید برای وبگردی و از این طریق امکان و دسترسی کاربران ایران رو به اینترنت آزاد در ایران از طریق شبکه سنو میتونید بالا ببرید. من دیگه در این برنامه به ابزارهای P2P اشاره نکردم، به برایر و بریچفای و نمیدونم جمعی و اینا، چون که ما خیلی مطمئن نیستیم واقعا که اینها در زمان بحران واقعا کار میکنن، آیا در مقیاس بزرگ ایران اینا کارآمدی دارن یا نه، چون واقعا اطمینان نداریم. فعلا اینا رو دیگه راجبش حرف نمیزنیم. مهمتر از داشتن یه جعبه ابزار پر اینه که بدونیم تو چه شرایطی از کدوم ابزار استفاده کنیم. پروتکل‌های حکومتی برای قطع اینترنت روشن نیستن و ثابت هم نیستن، یعنی هیچ معلوم نیست که اینا کی و به چه کیفیتی اینترنت رو قطع میکنن، بنابراین آمادگی و پاسخ ما هم نمیتونه مشخص ثابت باشه. ما باید یه ذهن انعطاف‌پذیر داشته باشیم و یک جعبه ابزار چند لایه رو برای منظور آماده بکنیم. همین که چند تا اسم اپلیکیشن و اینا رو حفظ بکنیم فایده نداره. ما باید سناریوهای مختلف قطع ارتباط رو و قطع اینترنت رو تمرین بکنیم و راجبش فکر بکنیم. من یه خواهشی دارم از شما و اون اینه که واقعا وقتی نشستید با دوستانتون و اینا یا با خانوادتون چند تا سناریو رو از نظر ذهنی تمرین بکنیم. مثلا فردا صبح بیدار شدیم و اینترنت موبایل تو کل کشور قطع شده بود ولی وایفای خونگی هنوز کار میکرد. برنامه چیه؟ چطور با هم هماهنگ بشه؟ سناریوی نارنجی، اینترنت موبایل و ADSL هر دو قطعه اما مثلا سایت‌های داخلی یعنی شبکه ملی اطلاعات کار میکنه. چطوری باید تو این شرایط از اخبار با خبر بشیم؟ چطور با دنیای خارج ارتباط برقرار کنیم و چه و چه و چه؟ و در نهایت اینکه اگه قطعی کامل اتفاق افتاد چی؟ اولین سه کاری که انجام میدین چی هست؟ اینا رو با خودتون تمرین بکنید. یه بار از خودتون بپرسین. پارسال توی رویدادی شرکت کردم که با چند تا از فعالین حقوق دیجیتال هندی صحبت میکردیم. اینا مثلا از سال 99 خودمون تا 1402 سابقه قطعی‌های مکرر اینترنت تو کشمیر رو داشتن. خیلی وحشتناک بود وضع اینترنت اونجا. جالب بود اینا میگفتن که انواع تمرین و بازی رو برای مرور این شرایط و مرور سناریوهای مختلف با دوستان و اطرافیان طراحی کرده بودن و به این نتیجه رسیده بودن که این یکی از مؤثرترین کارها برای تبدیل دانش به مهارت و برای آماده سازی این راه خیلی مناسبیه که بازی کنیم، هی اینو به قول معروف مرور بکنیم. و مطمئنم که این میتونه به ما هم کمک کنه که در لحظه بحران تصمیم‌های هوشمندانه تری بگیریم. پس سه لایه آمادگی رو با هم مرور کردیم: برنامه ریزی انسانی و غیر دیجیتال، تأمین انرژی، نصب و تست ابزارهای دیجیتال، و از همه مهمتر یاد گرفتیم که باید برای سناریوهای مختلف آماده باشیم. من نمیخوام ازتون که همه این کارها رو یه روزه انجام بدم، چون میدونم نمیکنید این کارو دیگه، الکی خودم خفیف نمیکنم، ولی خواهشم اینه که تا اپیزود بعدی یکی از این کارها رو انتخاب کنید و انجام بدید. اگه اون کار فقط مثلا دانلود نقشه آفلاینه، این کارو همین امروز شروع بکنید، فردا یه کار دیگه، پس فردا یه کار دیگه، و مطمئن باشید که همین یه قدمی که امروز برمی‌دارید شما رو در روز مبادا یه قدم جلوتر می‌بره. منم حالا بنا دارم که ابزارها و راه حل‌هایی که اینجا راجع بهشون حرف میزنیم و تو اپیزودهای کوتاه 4-5 دقیقه‌ای براتون با جزئیات بیشتری توضیح بدم. شما هم اگر سوال خاصی دارید یا مثلا ابزار خاصی مد نظرتونه، با من به آدرس pugesh@mian.org تماس بگیریم. میانم دوتا ای داره. یا میتونید تو شبکه‌های اجتماعی ما سوال بپرسید یا زیر کامنت‌های همین پادگیرا و اینا و من جواب میدم. ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خیلی خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.